بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. یکی از مهمترین مباحث قرآن کریم و روایات در سه بخش، بحث شیعه است، ارزش شیعه یک بحث، نشانه های شیعه یک بحث و عاقبت شیعه یعنی از مرگ به بعد شیعه، این هم یک بحث. یه بحث معرفتیه، یه بحث شیرینیه، یک بحث بسیار مفیدیه برای ما، برای مرد و زنمون، برای جوانانمون، برای پیرانمون. در جلسه اول عنایت فرمودید لفظ شیعه در سوره مبارکه صافات آمده، البته در سوره قصص هم این لغت آمده، یعنی لغت جدیدی نیست که مخالفین ما کنارش فریاد میکشن که اینا یه فرقه مندروبردی هن در اسلام. نه، ما فرقه مندروبردی نیست به این کلمه. در قرآن مجید این لفظ در رابطه با حضرت ابراهیم مطرحه، در روایاتمون هم بسیار این لفظ آمده، حتی مخالفین ما در مهمترین کتاباشون این روایت رو نقل کردن که اگر دلتون بخواد من بیش از 50 تا کتاب رو، اسمشو، مؤلفینشونو براتون بیارم بگم بخونم، ولی خیلی وقتگیره، اما شما به من اعتماد بکنید. این مطلبی که از مخالفین نقل میکنم که از مکه تا سال آخر عمرشون پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین فرمودن انت و شیعتک هم الفائزون، تو و شیعیان تو کامیابان واقعی این عالم. عبارت ساده تر کامیاب، تو و شیعیان تو برنده های این عالم هم. هیچ کدومتون بازنده نیست، بردین و میبرین. پس این تهمتی که به شما میزنن که شما یه فرقه من در او بردی در اسلام هستید، نه شما فرقه من در او بردی و اختراعی و ساختگی نیستیم. علاوه بر لفظ شیعه، در آیات و روایات یه لفظ دیگری هم برای شیعه ذکر شده و اون لفظ مؤمن. مؤمن، ما یه سوره در قرآن داریم به نام سوره مؤمن، نه سوره مؤمنون. مؤمنون کلمه جمعه، مؤمن مفرده. منظور از این مؤمن کیه؟ یه کارمند عالی رتبه دربار فرعون. خداوند به احترام این کارمند عالی رتبه از 114 سوره قرآن یک سورهشو به نام او نازل کرده. در متن سوره هم از مؤمن آل فرعون تعریف کرده. آل فرعون یعنی وابسته به او، یعنی اهل او، یعنی درباری او. خب چرا خدا این سوره رو به نام او فرستاده؟ چرا ازش تعریف کرده؟ به یه علت، شیعه موسی شد و یه شیعه ثابت قدم. فرعون میگفت انا ربکم الاعلا، رب به معنی خالق نبود. فرعون نمیتونست بگه من آفریننده بزرگ شمام، هیچکی قبول نمیکرد، برای اینکه خودش یا آفریده بود نه آفریننده. این الفاظ قرآن رو باید خیلی دقت کرد. نمیگفت من خدای شما. این که میگن فرعون ادعای خدایی میکرد، نه نمیگفت من خدام، میگفت من ربم، یعنی مالک شما، یعنی هر تصمیمی در حق شما ملت بگیرم اون تصمیم باید اجرا بشه. غلط، ظالمانه است، ناباب، نادرسته. کسی بخواد حرف بزنه سرش باید بره بالای دار. شما همه برده منین، من ارباب شما، شما رعیت منین. اما قرآن درباره فرعون میفرماید و ما امر فرعون به رشید، مردم فرهنگ فرعون فرهنگ هدایت نبود، فرهنگ گمراهی بود. این مؤمن آل فرعون قبلا که مؤمن آل فرعون نبود، قبلا یکی از سران دربار بود، ولی پشت به عقلش نکرد. مطالب موسی بن عمران رو که مرتب می اومد تو دربار فرعون و فرعون رو هدایت می کرد گوش می داد. تو این گوش دادن به این نتیجه رسید این فرهنگ درسته، الهیه، عادلانه است، عاقلانه است، حکیمانه است، خیر دنیا و آخرت رو برای آدم میاره. اینو فهمید و فهمید فرهنگ فرعون فرهنگ زلالت، انحرافه، گمراهیه، نابود کننده است، پوچ کننده انسانه. فرهنگ فرعون رو به کل کنار زد، فرهنگ موسی رو که فرهنگ خدا بود قبول کرد، اما این ایمان و باور و عملهای دینیش رو پنهان کرد از فرعون. چرا پنهان کرد؟ خب می اومدی اظهار می کردی، یه ده تا تو دربار فرعون با دیدن تو اونا مؤمن می شدن، ولی انقدر آدم عاقلی بود که گفت من که خیلی مورد اعتماد فرعون و فرعونیانم، خودمو پنهان نگه بدارم در ایمان و عمل که اگه خطری برای موسی خواستن به وجود بیارن، از آبرو، قدرت، مقام و اعتبارم استفاده کنم، ضرر رو از موسی برطرف کنم. و همینم باعث شد که موسی رو نکشم، همین باعث شد که حالا خودتون میتونید به سوره مؤمن مراجعه بکنید و ظرافت‌های آیات مربوط به او رو ببینید. این احترام خدا به این انسان، این تعریف خدا از این انسان، این ارزشی که او پیدا کرد، از کجا پیدا کرد؟ از شیعه بودن. من هیچ راهی دیگه پیدا نکرد، یعنی اومد پیرو موسی بن عمران شد، گرچه این پیروی رو کتمان میکرد، گرچه پنهان میکرد. لازمی هر کشوری آدم بره مش گره بکنه، من شیعم، من پیرو مکتب امیرالمؤمنینم، با شما هم خیلی مخالفم، این لازم نیست. چون اگر در این موارد آدم به کشتن بره، خودش قاتل خودش. همه جا واجب نی اظهار، همه جا واجب نی. خیلی جا آدم باید شیعه استوار بمونه، ایمانش بمونه، ولی اظهار نکنه با اخلاقش. این راهنمایی امام صادقه. من روایتشم بخونم که در کتابای شبیه کافی شریف نقل شده: کونو دعات الناس به غیر السنتکم. خیلی جاها زبونتون رو ببندید، نگین من شیعم، نگین من مخالف شمام. دعات الناس، مردم رو به فرهنگ پاک پروردگار دعوت بکنید با اعمال و رفتارتون. یعنی وقتی رفتار شیعه بودن رو از شما ببینن، کردار شیعه بودن رو ببینن و وقار شما رو ببینن، مهر و محبتتون رو ببینن، تواضع و فروتنیتون رو ببینن، مردم که دیوانه نیستن، دیوانن به دنیا نیومدن، بالاخره با دیدن شما بعد یه ماه، بعد دو ماه، بعد ده ماه میان میگن آقا شما پیرو چه مکتبی هست؟ شما بازم اظهار نکن. نگو من شیم، بگو برای چی هم من میپرسی. جواب میده من رفتار تو رو با دیگران خیلی متفاوت میبینم، خیلی رفتارت خوبه، خیلی اخلاقت خوبه، خیلی کردارت پسندیده است. آدم کنار تو شاد میشه، غم و غصه‌اش برطرف میشه. اگر در طرف در خارج کشور زمینه دیدین یا در بین اهل تسنن زمینه دیدین، عیبی نداره، بگو آقا این رفتار من، اخلاق من، کردار من، امین بودن من، همه مدیون علی ابن ابی طالبه، مدیون فاطمه زهراست، مدیون حضرت مجتباست، مدیون ابی عبدالله الحسینه. بعد به شما میگه میشه من رو هم با اینا آشنا کنی؟ شما بگو خیلی راحت، شما بیا تمام رفتار و کردار و اعمال تو مثل من قرار بده، تو هم میشی پیرو مردان الهی، تو هم میشی پیرو برگزیدگان پروردگار. من در این زمینه داستانهای بسیار با ارزشی دارم، بسیار با ارزش. یکیشو امشب براتون میگم و همینطور که وعده دادم شبای بعد اگر خدا بخواد بازم از این قطعه های ناب با ارزش میگم. از مرز ساحلی دریای هند تا افریقای جنوبی که لب دریای هند و اقیانوس اطلس چقدر با هواپیما راهه؟ حدود 14 ساعت. یعنی یه هواپیمای پرقدرت ساعتی 1000 کیلومتر از فرودگاه کنار دریای هند در هند پرواز بکنه، در فرودگاه افریقای جنوبی بشینه، مسافر 14 ساعت سفرش با ساعتی 1000 کیلومتر طول میکشه. من این مسافت رو رفتم، میدونم دقیقا. آفریقای جنوبی 2 یا 3 تا شهر خیلی معروف داره. یه شهرش پروتوریاست که پایتختشه، یه شهرش جوانسبورگه که قبلن پایتخت بوده، هر دوشم خیلی آباده. شهر سومشم کیپ تونه، اونم شهر آبادی. اینا هم همه به دریا وصلن. چون دقیق نمیدونم عدد نمیشه بگم، حدود 3 قرن یا 4 قرن قبل یه روحانی جوان شیعه به نام قریب شاه حسین از دریا سوار کشتی‌های بادی میشه و میاد آفریقای جنوبی. چقدر طول کشیده نمیدونم، کشتی ها موتوری نبودن، معلوم نیست کشتی بادی ها چند گره سرعت داشتن. هواپیما ساعتی 1000 کیلومتر میره، به نظرم 6-7 ماه 10 ماه طول کشیده تا از هند بره آفریقای جنوب. کجا وارد میشه؟ جوهانسبورگ، پایتخت اون زمان در افریقا. پایتخت و کشور و ملت و معادن بسیار گرون قیمت آفریقای جنوبی تا زمان نلسون ماندلا، یعنی همین زمان خودمون، که من یه ملاقاتی هم با ایشون داشتم، اون رو نفسش بند اومده بود، ملاقات صورت نگرفت، برده بودنش تو چادر اکسیژن، ولی بنا بود ملاقات صورت بگیره. نلسون ماندلا یه کتابم نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، شما جوانان میتونین بخونین، بخونین که یه افریقای سیاه پوست از رستم ایران ما پرکارتر، کم خوابتر، قویتر، با روحیه تر و با استقامت تر بوده. 29 سال زندان بود. من رفتم زندانش رو دیدم. زندانش هم تو خشکی نبود، زندانش رو گذاشته بودن تو اقیانوس اطلس، یه جزیره خیلی کوچیک. 29 سال از اونجا نذاشتن بیرون بیاد، با شکنجه. 29 سال چرا زندان رفت؟ برای این که از 4-5 قرن پیش تا زمان نلسون تمام افریقا دست سیاه سپید پوستان ظالم خائن دزد انگلیسی و فرانسوی بود، و چنانم این ملت سیاه پوست رو اسیر کرده بودن که اگه یه سیاه پوست تو کشور خودش از جوهانسبورگ میخواست بیاد پروتوریا، گذرنامه باید میگرفت، اونم به زور بهش میدادن. این رفتاری که همین الانم با سیاهان در امریکا داره میشه، بدترش اونجا بود. نگاه اسلام به سیاه پوستان چیه؟ دین ما شیعه چی میگه؟ چی میگه شیعه؟ تز شیعه درباره سیاه پوستان تزیه که پیغمبر یاد شیعه ده. دیگران که یاد نگرفتن، ما یاد گرفتیم، چون قلب ما رعوفه. چرا قلب ما رعوفه؟ چون شعبه قلب امیرالمؤمنین رعوفه. ما وجود نوری علی رو در قلبمون داریم که رعوفه. لا فخر للعرب علل عجم ولل ابیض علل اسود. این تز پیغمبری که تز خداست، هیچ امتیازی برای عرب بر غیر عرب نیست، هیچ امتیازی برای سفید پوست در برابر سیاه پوست نیست. تمام بندگان خدا در پیشگاه خدا مساویان، انسانن. خدا به رنگ کاری نداره، به شکل کاری نداره. این خیلی خوشگله و خیلی مورد محبت خداست به خاطر این امتیاز خوشگلی. نه نه، ابولهب عموی پیغمبر از طایفه قریش بود، ابولهب از طایفه پیغمبر از قبیله قریش عموی پیغمبر بود. قبیله قریش هم یه نسل زیبا چهره بودن، یه نسل ریشه داری بودن، یه نسل سپید پوستی بودن. ابولهب خوشگل، سپید پوست، پولدار، به خاطر مخالفت با حق، گرچه عموی پیغمبر بود، خداوند این گونه باهاش برخورد کرد. تبت یدا ابی لهب و تب، مرده باد ابی لهب، نابود باد ابی لهب و قدرتش. اما با یه سیاه چهره لاغر بسیار بیریخت از نظر ما، البته بسیار بیریخ، موهای پیچیده، کم پشت، پا برهنه، به نام بلال اینجور برخورد کرد: ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ما همه شما رو از یه مرد و زن آفریدیم، از یه نر و ماده، و جعلناکم شعوبا و قبائل، گروه گروه قرارتون دادیم، ایرانی، عجم، اروپایی، امریکایی، سپید، سیاه، زرد، سرخ، قد کوتاه، قد بلند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با ارزشترینتون پیش من با تقواترین و پاکترینتونه، و امروز در مدینه تو شما مردم، منهای پیغمبر و اهل بیت و سلمان و مقداد و ابوذر که رده جلو بودن، امروز بین شما مردم گرامی ترینتون پیش من خدا بلاله. این تز دین، شیعه، خدا، قرآن درباره سیاه پوست. تاریخ افریقای جنوبی بسیار تاریخ رقتباریه، بسیار. خب حکومت دست سیاه پوستان انگلیسی و فرانسوی بود، سفره رو با هم دیگه قسمت کرده بودن. این دوتا گرگ بالای 300 سال طلاهای اونجا رو می بردن، الماس رو می بردن، مروارید رو می بردن، گرونترین سنگای قیمتی رو می بردن. یعنی تو کشتی سوار می کردن، می بردن فرانسه و انگلیس، و هر سیاه پوستی که یه بار به حرفشون تو معدن، تو کارخونه، تو مراکز صنعتی گوش نمی داد می کشتنش. یعنی همونجا میکشن، جنازهشو مینداختن که دیگر سیاه‌پوستا براشون عبرت باشه. اینا رو نلسون ماندلا اومد نجات داد، یعنی این سیفیدای گرگ رو دستشون رو قطع کرد و مجلس قانونگذاری رو، دولت رو، حکومت رو، وزارتخونه ها رو، دانشگاه ها رو، همه رو داد دست سیاه پوستان. اما یه جنایت دیگه هم کرده بودن، نذاشته بودن سیاه پوستا در رشته های مختلف دانشمند بشن. وقتی که انقلاب نلسون پیروز شد، باز خیلی جاها محتاج به این سیاه سپید پوستای گرگ بود برای را انداختن سیستم مخابرات، را انداختن سیستم معادن، را انداختن صنعت الکترونیک، که خدا واقعا بهشون لطف کنه اینا دوباره مسلط بر این ملت مظلوم نشن. شیخ قریب شاه حسین اسمش بود، این اسم صحیحشه، من گفتم قریب محمد حسین، قریب شاه حسین، از ساحل اقیانوس هند میاد تا افریقای جنوبی کنار اقیانوس اطلس و هند. در ضمن برای شما جوونا بگم، که قرآن رو بیشتر باور بکنید. قرآن در دو شهر نازل شده، مکه که از درخت و علف و گل سبز نمیشه. اگه رفتین مکه دیدین دو تا درخت و چهار تا گیاهه، خاکشو از جای دیگه اوبردن، چال کندن، خاک ریختن، یه درخت کشتن. زمان پیغمبر طبق قرآن لم یزرع، خاک اصلی مکه یه دونه علف سبز بیرون نمیداد. مکه آب نداشت، همین الان هم نداره. همین الان فکر نکنید این آل سعود بدتر از گرگان اسرائیل و امریکا به مملکتشون رسیدن؟ ابدا. تمام پولای 12 میلیون بشکه هر روز یا تو شکم اسرائیل یا امریکا یا شاهزادگان سعود سه تقسیم میشه. مکه لوله کشی آب و گاز نداره، مدینه لوله کشی آب گاز نداره، کپسول میبرن، تانکر آب میبره. خب مکه آب خوردن نداشتن. این آیات تو مکه نازل شده، باز مدینه یه چاه آبی، یه آب روانی داشته، یه بارون حسابی داشته، یه سرسبزی و سیفی کاری داشته. مکه عبد هیچی در نمیاد. آیات تو مکه اومده. مرج البحرین، یلتقیان، بحرین، دو اقیانوس، یلتقیان، چسبیده به هم، دو اقیانوس، مرج البحرین، التقا یعنی دیدار، چسبیده به هم، بینهما برزخون لا یبغیان، یه پرده ای بین این دو اقیانوس که آب این دوتا قاطی نمیشه. اینو من رفتم و کنار تنگه امید که یه بار کریستوف کلم در اشتباهی که در سفر داشته به اونجا رسیده و اونجا مونده و خودش و مسافرین رو از خطر نجات داده. یه طرف اقیانوس هند که تا خود هند ادامه داره، یه طرف اقیانوس اطلس که تا بغل اقیانوس منجمد جنوبی ادامه داره. زمین آخرین آماری که من دارم، بعدشو نمیدونم، تا پارسال پیارسالم همین بود، 4,500,000,000 سال به وجود آمده زمین. ما کلن تو این دنیا 20 سال، 30 سال، 50 سال، 60 سال، 80 سال تابوتو میارن در خونه، میگن بفرمو بیرون از زندگی، برو تو چاله. ما با این عمر کممون چقدر گناه بار میکنیم. زمین 4,500,000,000 سال چقدر سود داره به ما؟ یعنی یه عده اندازه یه ذره خاکم نشد که یه منفعتی داشته باشه. از کی اقیانوس ها به وجود اومده؟ این رو در خطبه اول نهج البلاغه ببینید. سراغ فلان مستر انگلیسی و آمریکایی و فلان مستر استاد دانشگاه نریم که کی آب در زمین به وجود اومد. اقیانوس هند و اطلس حداقل بفرمایید، حداقل 2 میلیارد ساله چسبیده به همان، اقیانوس هند آبش لجن رنگیه، اقیانوس اطلس عین آب لوله کشی تهرونه، کنار ساحل سنگریزه ها تای آب پیداست، اقیانوس هند هیچی توش پیدا نی. حداقل بگیم 2 میلیارد ساله این دوتا اقیانوس بغل همن، یه ذره با هم قاطی نشد. کجا خبر داده خدا؟ تو قرآن. قرآن کجا نازل شده؟ مکه. پس معلوم میشه عالم خدا داره، نبوت پیغمبرم درسته. اگه عالم خدا نداشت این خبر رو کی به پیغمبر داد؟ اگه نبوت پیغمبر درست نبود پس این حرفا رو از کجا آورد؟ این که در 15 قرن قبل تو قرآن نازل شده یه بر اون میگه خلقنا من کل شیئن زوجین، هر چه در این عالم جفت آفریده شده ما موجود تکی نداریم. این الان برای جهان ثابته. پیغمبر که کل جهان رو نگشته بود، آسمان ها رو نگشته بود، پشت پرده رو نگشته بود، کل سفرهای پیغمبر در این دنیا مکه، مدینه، طائف، حدود 10 فرسخی مکه، یه بارم تا شام رفته و برگشته، یه بار کل سفرهای پیغمبر. این آدمی که سرزمین محدود فقط دیده، اونم در شهر خودش هیچی نمی رویده، در شهر مدینه هم کشاورزی معمولی بوده، از کجا خبر داده که هر چه در این عالمه زوج آفریده شد؟ معلوم میشه این پیغمبریش درسته، معلوم میشه با یه علم بی نهایتی در پشت پرده ارتباط داره. عزیزان من، ایمان به پیغمبر و به خدا با 5 دقیقه میسره. گوشتون رو وقف این وسوسه ها، سفسته ها، بیدینا، لائیکا، ماهواره های ضد دین ندین. این گوش خیلی ارزش داره. گوشتون رو بدین به خدایی که گوشتون رو خلق کرده، گوشتون رو بدین به پیغمبری که 15 قرن قبل برای همه چیه انسان راهنمایی گفته. باور بکنید خدا رو. باور کردن خدا که کاری نداره، باور کردن نبوت پیغمبر که کاری نداره. این غریب شاه حسین میاد در جوانسبورگ، محل حکومت انگلیسا فرانسویا. سیاه پوستان که هیچی خبر نداشتن و نمیذاشتن خبر بشن، نه تو مدرسه راشون میدادن، نه در مراکز علمی، نه در دانشگاه، همه بی سواد. این میاد اونجا، با زبونش نمیگه من کیم، نمیگه من شیعم، نمیگه من اهل قرآنم، نمیگه من تربیت شده مکتب اهل بیتم، اصلا اسم نمیاره، ولی رفتارش، کردارش، اخلاقش، کیفیت حرف زدنش، ادبش، نرمی، فروتنی، تواضعش سوال برانگیز میشه. آقا شما کی هستی؟ من اهل هندم، البته نژادم ایرانی بوده، پدر مادرش یا جدش و اینا رفته بودن، من اهل هندم. شما تابع چه دینی هستی؟ من چیکار به دینم دارم؟ رفتارم رو ببینین، کردارم رو ببینین، معاشرتم رو ببینین، حرف زدنم رو ببینین، به دینم چیکار؟ شما به دین خودتون، منم به دین خود. هی سوال برانگیزی بیشتر شد، آخرش به التماس افتادن. دین چیه؟ بازم نگفت شیعه، گفت اسلام. اسلام دین کیه؟ گو اونی که این عالمو خلق کرد. خب این اسلامو او برای تو گفته؟ نه، این اسلامو به یه انسانی که همه ارزش‌ها در وجودش بوده به او گفته، زبون به زبون، دست به دست، کتاب به کتاب به ما رسید. ما میتونیم این اسلام رو قبول بکنیم؟ بله. جوانسبورگ تعداد زیادی مسلمان شدن، بعد یواشکی با جلب اعتماد افراد یواشکی میگفت من شیعم، امامان من اینان، این زندگیشونه، این زنشون فاطمه زهراست، این مردشون علیه، این مردشون حسینه، این مردشون صادقه، این مردشون باقره. یواش یواش اسلام اهل بیت تو مردم را پیدا کرد. مأموران انگلیسی فرانسوی گزارش دادن به حکومت که یه هندی به نام قریب شاه حسین اومده اینجا و داره مردم رو مسلمون میکنه. اونا هم که از اسلام خبر داشتن، مأمور فرستادن بازداشتش کردن. گفتن حرف نباید بزنی. گفت من حرف مضری برای شما نمیزنم، من حرفای خوبی میزنم، اما من حرف نزنم نه، حرف میزنم. شهر کیپتون که من رفتم با هواپیما از جوانسبورگ 1 ساعت و 20 دقیقه است، یعنی فاصله کیپتون تا جوانسبورگ بیش از تهران تا مشهد. قاضی دادگاه، قاضی که گرگ بود، دولت که گرگ بود، مأموران که گرگ بودن، انگلیسا و فرانسویا و الان آمریکایا همه گرگن. از گردن تا مچ پا تنا پیچش کردن، انداختنش روی قاطر. بالای 1000 کیلومتر تو جاده های خاکی و کوهستانی از جوانسبورگ بردنش کیپتون. تناب پیچیده در شهر کیپتون اووردنش تو کوهستان مشرف به شهر جنگله، اون جنگل الان هم هست، انداختنش تو جنگلی که خرس داره، گرگ داره، گراز داره، که با این تناب پیچیدگی بخورنش هیچیش نمونه. انداختنش و رفتن، یعنی برگشتن جوانسبورگ. خودشو کشید کنار سنگای تیز، با حرکات تنابا رو پاره کرد. گرگی هم نیمد سراغش، خدا وعده داده شیعه رو حفظ کنه، خدا وعده داده شیعه رو توفیق بده فرهنگ اهل بیت رو نشر بده. گرگ میخواد آدم رو پاره کنه، باید خالق اجازه بده. خرس میخواد با آدم حمله کنه، اون باید اجازه بده. تو این زمینه من داستان خیلی عجیبی هم دارم، نه نقل از کسی، نه خودم تو جریان بودم، خودم تو جریان، تو کتابامونم که قوغاس این مسائل، در بسدام شاهرود کسی میخواست بره یکی از اولیای خدا رو ببینه، خونه نبود، گفتن که نیستش، کجاست؟ گفتن رفته صحرا. خب اومد دنبالش صحرا، دید سوار یه شیره، یه مارم دستشه. شیره وقتی کن میره خیلی آروم با ماره میزنه به شیر، میگه یه خود تونتر برو من کار دارم. جوری بهت زده اومد خونه. وقتی اومد تو خونه دیدار دیدش که از اتاق پشتی داد و بیداد، فریاد، اوقات تلخی، بد و بیرا. گفت آقا کیه به شما داره داد میکشه بد و بیران؟ گفت خانوممه. گفت آقا اسلام که اجازه دادن اگه زن موافقت نبود طلاقش بده. گفت این زن کسی رو نداره من طلاقش بدم، من صبر کردم کنارش و نیازهاشم برآورده میکنم، زندگیشم اداره میکنم، دین به ما دستور داده اهل مدارا باش، من اگه این زن رو طلاق بدم بیرونش کنم یا باهاش دعوا کنم این مار و این شیر دیگه پیش من نمیمونن. یعنی یه چیزی باید باشه که اینجور باشه، باید باشه. اومد وارد شهر کیپتون شد. خدا قسمتتون کنه یه سفر برین تو این شهر، چقدر شیعه داره، چه شیعیانی داره. ده دوازده تاشون که فهمیده بودن من اومدم اونجا از سایت منو میشناختن، از شهرهای مختلف اومدن دیدن من. یکی از سوالات این شیعه های آفریقای جنوبی این بود ما چیکار کنیم؟ آقا مثل ایرانی ها برای ابی عبدالله گریه کن. اینا پدرانشون مادرانشون تا برگرده به 300 سال قبل تربیت شده های قریب شاه حسین هم. همون جایی که انداختن شیر و گرگ و پلنگ بخورتش، وقتی از دنیا رفت مردم جنازش رو بردن همونجا دفنش کردن. الان اونجا حرم داره، گنبد داره، گلدسته داره، خادم داره. من کنار قبرش نماز خوندم، حسرت خوردم، گفتم این خدمتی که تو به شیعه کردی یک میلیونیومشو من تا حالا نتونستم بکنم، چی کار کردی تو؟ نه با زبون، با اخلاق، با عمل، با رفتار، فقط رفتار. قوغا میکنه رفتار. مردی از شام وارد مدینه شد، دید یه اسب سواری خیلی آدم نورانی و باوقاریه. به یکی این مدینه یا گفت این آقا کیه؟ گفت حسن ابن علی. اومد جلو، هر چی ناسزا از دهنش میشد درات به امیر المؤمنین و به امام مجتبی گفت، بد و بیرا. امام حرفشو قطع نکرد، چون ادب شیعه نیست حرف کسی رو قطع کنه. به ما گفتن تا آخر گوش بده، حالا یا داره ناحق میگه یا داره حق میگه. حرفش که تموم شد، حضرت مجتبی قدرت داشت که دماغشو به خاک بمونه، فرمودن مسافری؟ گفت بله. گفت جایی رو داری تو این شهر؟ گفت نه. فرمود خونه من حاضر. قرض داری؟ من قرض تو بدم. خریدی تو این شهر داری؟ بیا من باهات بیام پولشو بدم خرید کن. گفت آقا نه، من مسافر هستم، قرض ندارم، پولم نمیخوام، فقط یه حاجت از تو دارم. امام فرمود بگو. گو اینجور که معلومه تو بوی نبوت پیغمبر رو میدی، خدا به حرفت گوش میده، حاجتم اینه، الان به خدا بگو این زمین دهن واکنه منو ببره، من خیلی آدم بدیم. فرمود من همچین دعایی به تو نمی کنم. چرا زمین فرود ببرد؟ حالا که منو شناختی، بابامو شناختی، آدم خوبی شدی، بر چی زمین فرود ببرد؟ تبدیل به یه شیعه ناب شد. شیعه ولی مؤمنون ولی مؤمنات، این اول دعایه 71 و 2 سوره توبه بود که پریشب خوندم. تمام مردان مؤمن تو خودشون و زنان اهل ایمان تو خودشون یار هم دیگن، کمک هم دیگن، یاری میدن به هم دیگه، مشکل هم دیگه رو حل میکنن، رد نمیکنن و عاشق هم دیگه هم هست. ولی مؤمنون ولی مؤمنات بعضهم اولیاء و بعضه. چقدر مهربان بودن ائمه ما، چقدر. کنار خیمه به زینب کبرا فرمون تو بخچه لباس من به زبان امروز عربیش میشه جبه، یه دونه پوشش بلند یمنیه، این قیمتیه، اینو برای من بیار. زینب کبرا رفت و بود. امام رو همه لباساشون پوشیدن. زینب کبرا دنیای ادبه، نپرسید تو که الان داری میری کشته بشی این لباس قیمتی رو برای چی میپوشی؟ ولی امام خودش گفت خواهر، اینایی که اومدن منو بکشن بعضی هاشون آدم های نداری هم به امیدی اومدن، من میخوام بعد کشته شدنم لباسی که از تنم میبرن به دردشون بخور، بیاره یه گوشه زندگیشونو بگیر. و یه پیراهن کهنه هم پوشید. خواهر وقتی اومد کنار بود کفن شهید لباسش، اگر میگن امام حسین بلا غسلن ولا کفن یعنی بدون لباس، نه این کفن معمولی. وقتی خواهر اومد دیدش که حالا همه لباسا رو که بردن، همون یه دونه پیراهن کهنه رو هم بردن، اینه که کنار بدن نشست. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت ممکن چو نشد صورت پاک تو ببوسم، آن هنجر خونین تو بوستیدم و رفتم. یاد آیدم آندم که بگفتی جیگرم سو من یاد لب تشنه تو بودم و رفتم. حسین جان کفنت کو؟ به تن پیراهنت کو؟ اللهم اغفر لنا و لوالدینا، اللهم عید و انصر امام زماننا، اللهم عید قائدنا و شو مرزانا، سلم دیننا و اجعل عاقبت امرنا خیرا.